بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عرض تبریک تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب دیگه باید بحث رو شروع بکنیم. دوستان دیگه هم انشالله اضافه میشوند، اگرم نشدن بعدن فایل صوتی رو اونایی که علاقمندن میتونن گوش بدن، ما دیگه وقت دوستانی که آمدن رو نگیریم. در ادامه سلسله جلساتی که با موضوعات گوناگون به صورت نشست‌های علمی پژوهشی در خدمت بزرگواران بودیم، این جلسه انشاءالله می‌خوایم وارد بحث نحوه اعتبارات عقلی در تبیین صفات خداوند متعال بشیم. در واقع موضوعی که برای این جلسه انتخاب کردیم و بحثی که انشاءالله خدمت شما ارائه خواهد شد، سطحش از اون مباحثی که شما در کلاس‌های کلامی و فلسفی می‌خوانید بالاتر است و در اصطلاح حوزوی معادل درس خارج فلسفه و کلام محسوب میشه. لذا خب دوستان صدای بنده رو دارید؟ اونجا یه بله بنویسین. بعضی از دوستان نوشتن صدا نیست. بنویسین صدا هست. پس بله صدا هست. خب اون دوستانی که صدا ندارن باید یه ظاهراً خارج بشن دوباره وارد بشن. خب سطح بحث یکم بالاتر است، لذا بنده مقدمات را به صورت شمرده شمرده خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا یک متنی رو هم از قبل آماده کرده ایم، اون رو هم نشان خواهم داد، انشالله مفید فایده بوده باشد. در این جلسه میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا اون تبیین معروفی که از صفات کمالی خداوند متعال صورت میگیره و در لسان متکلمان و فلاسفه رایج هست، آیا خالی از نقص است، خالی از ایراد است، یا میتوان اون دیدگاه را تکمیل کرد بر اساس مبانی حکمت متعالیه؟ دقت میکنید؟ خب بنده سری مقدماتی هست، این مقدمات رو خدمت شما شمرده شمرده میگم و اون بخشی که نوشته نشده رو به صورت شفاهی خدمتون عرض خواهم کرد و اون بخشی که نوشته شده رو به صورت نمایشی خدمت شما نشان خواهم داد. مقدماتی که لازم هست دوستانی که علاقمند هستن بنویسن یا نه گوش بدید، بعدن فایل صوتی رو پیاده میکنید، هیچ ایرادی ندارد چون سطح بس بالاست. به نظرم الان گوش بدید، تمرکز داشته باشید رو مباحث و بعدن بشینید اون فایل صوتی رو خلاصه کنید بهتر خواهد بود. یه چند تا مقدمه هست که مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه هست. اولین مقدمه که دوستانی که فلسفه خواندن میدانند و روشن هست براشون، مقدمه ایست با عنوان اصالت وجود. خب همه میدانید که یکی از مبانی اصلی حکمت متعالیه اصالت وجود هست. به صورت مختصر اصالت وجود میگه که متن واقعیت را وجود پر کرده، آنچه که منشأ اثر است، چه در عالم عین یعنی عالم خارج و چه در عالم ذهن وجود است. این وجود است که منشأ اثره و ماهیت مفهوم اعتباری است که از مراتب وجود انتزاع میشود. با توضیح این اصالت وجود به صورت تفصیلی در جای خودش باید پیگیری بشه. ما بنا نداریم اصالت وجود رو به صورت تفصیلی ذکر کنیم، بنا داریم این اصول را اینجا به صورت اجمالی خدمت شما تبیین بکنیم و لوازم این اصول و مبانی حکمت متعالیه را که مرتبط با بحث صفات الهی و نحوه اعتبارات عقلی در صفات الهی است توضیح بدیم. به مختزای اصالت وجود، کمالات وجودی از سنخ وجودند. بله، کمالات وجودی از سنخ وجود خواهند بود. به چه معنا؟ اولا باید بدانید کمال وجودی چیست؟ ما به چه چیزی میگیم کمال وجودی؟ این اول باید خوب جا بیفته، بعد بگیم که خب این کمالات وجودی مساوی با وجودن به چه معنا؟ یک معیار خیلی ساده ای رو خدمت شما عرض میکنم. اگر شما دیدید که یکی از صفات کمالی یا چند صفت کمالی هم بر ذات خداوند متعال حمل شد و هم بر ممکن الوجودها، یعنی هم بر واجب الوجود حمل شد و هم بر ممکن الوجود. از اینجا باید نتیجه بگیرید که این صفت کمالی جزء کمالات وجودی است. مثال: شما همان گونه که میگویید انسان عالم است صفت علم را بر انسان حمل میکنید، همینطور میتوانید صفت عالم بودن را بر خداوند متعال نیز حمل بکنید. یعنی همان گونه که انسان عالم است درسته، این گزاره انسان عالم است صحیح است، گزاره خدا عالم است نیز صحیح است. یا بفرمایید همان گونه که خدا حی است انسان نیز حی است، همان گونه که خدا قادر است انسان نیز قادر است. سه تا صفت ذاتی حیات، علم و قدرت را هم بر خداوند متعال حمل می‌کنید، هم بر ممکن الوجودهایی مثل انسان. خب وقتی یک کمالی از کمالات مثل علم، قدرت و حیات هم بر خدا حمل شد و هم بر غیر خدا، شما باید نتیجه بگیرید که این کمالات از سنخ کمالات وجودی است. یعنی کمالاتی است که مال وجوده. هر جا پای وجود در میان باشد، پای این کمالات نیز در میان خواهد بود. من یک دلیلی هم همینجا، یکی از مقدمات ما هست، همینجا خدمت شما عرض بکنم که بحث پخته تر پیش بره. ممکنه یک کسی اشکال بکنه که خب درسته که ما صفت علم را هم بر خدا حمل میکنیم و هم بر انسان، مثلا میگیم خدا عالم است، انسان عالم است، ولی شما از کجا اثبات کردید که این صفت عالم بودن همان گونه که بر خدا حمل میشود بر همه ممکن الوجودهای دیگر من جمله انسان نیز حمل میشه؟ اینو از کجا شما اثبات کردید؟ در پاسخ به این پرسش ناگزیر هستیم به یک مبنای دیگه از مبانی حکمت متعالی اشاره بکنیم. شما میدانید در حکمت متعالی علیت به تجلی تفسیر میشود، یعنی علت هستی بخش که یک وجود مجرد است وقتی یک معلولی را ایجاد میکند، در واقع این ایجاد از نوع تجلی است. به بیان ساده تر وجود علت تنزل پیدا میکند و تجلی میکند وجود معلول را. طبق این مبنا اگر شما صفات ذاتی خدا را مثل علم، قدرت، حیات عین ذات خدا بدانید که همین گونه هم هست، ما علم و قدرت و حیات را که جزء صفات ذات به حساب میاریم، عارض و زائد بر ذات که نمیدانیم، اینا را عین ذات میدانیم. خب یعنی خدا و صفات علم، قدرت و حیات عین ذات خدا هستند، یعنی اینا مصداقاً واحدن، وحدت مصداقی دارن. همان مصداقی که اسمش را خدا گذاشته اید واجب الوجود مینامید، همان مصداق علم هم هست، مصداق قدرت هم هست، مصداق حیات هم هست. تفاوت اینها در چیست؟ تفاوتی صفات در مفهومه. معنا و مفهومی که از صفت علم میفهمیم غیر از معنا و مفهومی است که از صفت قدرت و حیات متوجه میشیم. لذا اینها رو شما خوانده اید در کلام و فلسفه که صفات ذاتی خدا عین ذات خداست. خب اگر صفات ذاتی خدا عین ذات خدا باشد، یک. دو، اگر علیت به تجلی تفسیر شود، وقت معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر صفتی که در مرتبه ذات خداوند متعال هست در مرتبه فعل خدا، یعنی در مرتبه موجودات ممکن نیز ما او صفت رو خواهیم داشت. یعنی هیچ موجودی و هیچ مخلوقی از مخلوقات الهی نخواهد بود جز این که اون مخلوق هم مظهر صفات علم، قدرت و حیات خواهد بود. منتها چون بنابر مبانی حکمت متعالی وجود مقوله به تشکیک و دارای مراتبه، صفات علم، قدرت و حیات هم دارای مراتب خواهد بود. یعنی همان گونه که خدا عالم است، موجودات مجرد مانند ملائک نیز عالمند، موجودات مادی حتی جمادات، نباتات، حیوان، همشون، جماد، نبات، حیوان، انسان، همه عالمند. حتی این سنگ هم علم دارد. چرا؟ چون علم از اوصاف وجود است، از اوصافی است که هم بر خدا حمل می‌شود هم بر ممکنات. بفرمایید از اوصاف ذاتی خداست و اگر ذات خدا تجلی کرده و موجودات و مخلوقات را پدید آورده، معنیش اینه که هر مخلوقی به تناسب ظرفیت وجودی خودش مظهر صفات ذاتی خدا خواهد بود. حتی این سنگ، حتی این چوب، این سنگ و چوب هم باید علم داشته باشن، قدرت داشته باشن، حیات داشته باشن. منتها علم و قدرت و حیاتی که به جمادات نسبت داده می شود متناسب با مرتبه وجودی جمادات است. یعنی چون وجود جمادات مثل سنگ و کلوخ و چوب ضعیفه، علم، قدرت و حیات بفرمایید کمالات وجودی اینها هم ضعیف خواهد بود. دقت میکنید؟ این جزء مبانی حکمت متعالیه هست. ملا صدرا در جلد 6 اسفار، اونجایی که برهان صدیقین رو تقریر میکنن، جلد 6 صفحات 24 اینا، تو اون چاپ 9 جلدیش میفرماین که و ثبت بهی ایزن توحیدو، یعنی ما به وسیله برهان صدیقین توحید خدا را اثبات میکنیم. بعد میفرماید و ثبت بهی ایزن علمو، با برهان صدیقین علم خدا هم اثبات میشود، صفت علم برای خدا هم اثبات میشود. به بیان ساده ایشون میخواد بفرماید برهان صدیقین یک تیری است که چند نشانه را هدف گرفته، با یک تیر چند نشان زدن است. بعد این عبارت این جملهش مهمه، میفرماید و ثبت بهی ایزن علمو از لیس العلم الا الوجود، چون علم چیزی جز وجود نیست. یعنی هر جا پای وجود در میان است، پای علم نیز در میان خواهد بود. حالا مؤیدات قرآنی و روایی تا دلتون بخواد داره. و این من شیئن الا یسبه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیزی نیست جز این که تسبیح خداوند متعال میگوید ولکن شما متوجه نمیشید تسبیح اون موجود را. در روایات داریم که سنگریزه در دست پیامبر بر نبوت پیامبر شهادت داد، یا داریم که حجر الاسود بر امامت امام سجاد علیه السلام شهادت داد. دقت میکنی؟ اینکه بعضا از احوالات عرفا هم نقل شده که اینها میگن ما رفتیم داخل مثلا اتاق شدیم، دیدیم در و دیوار ذکر سبوح قدوس رب الملائکه و روح رو میگن. یا مولوی دارد در اون ابیات خودش در مثنوی که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و خبیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. دقت میکنی؟ اون شواهد قرآنی روایی تا دلتون بخواد دارد، مبانی حکمت متعالیه برای ما اثبات میکند که تمام ذرات عالم یک نحو شعوری دارند، یک نحو علمی دارند، بذاست که در روز قیامت در و دیوار بر گناه انسان شهادت خواهد داد. خب شما میدانید شهادت دادن فرع بر علم و ادراک است، مگر میشه موجودی علم و ادراک نداشته باشه بعد بیاد شهادت بده؟ حتما علم و شعور دارد که شهادت میدهد، اینو ضبط میکند فعل بنده را و در روز قیامت شهادت میدهد. خب اینا رو بگذاریم، میخواستم به این نتیجه برسم که اگر اصالت با وجود باشد و اگر کمالات وجودی از سنخ وجود باشند که لازمه اصالت وجوده، چون وجود مقول به تشکیک دارای مراتب هست، کمالات وجودی نیز دارای مراتب خواهند بود. پس هر جا و همچنین اگر علیت را به تجلی تفسیر کنیم که بر اساس مبانی حکمت متعالی همین گونه هست، در جای خودش با برهان اثبات شده، اون وقت هر صفت کمالی که در مرتبه ذات خداوند متعال هست مثل علم، قدرت و حیات، در مرتبه فعل خداوند متعال هم ظهور خواهد داشت و همه موجودات هستی، اعم از مجردات و مادیات، در مادیات هم اعم از جمادات و نباتات و حیوانات و انسان، مظهر صفات ذاتی خداوند متعال خواهند بود. یعنی هر موجودی به فراخور ظرفیت وجودی خودش عالم است و قادر است و حی است، منتها اگر وجود موجود ضعیف باشد، کمالات وجودی اون موجود یعنی علم و قدرت و حیات نیز ضعیف خواهد بود. هر چقدر وجود قویتر و کاملتر، کمالات وجودی هم کاملتر و شدیدتر. دقت میکنید؟ خب این یکی از مقدمات بسیار مهمه. مقدمه دیگری که اونم بسیار مهم است و شما در کلام و فلسفه در کلاس‌های کلامی و فلسفی کم و بیش شنیده اید و خوانده اید، بحث مشترک معنوی بودن صفات کمال. خب شما در کتاب‌های فلسفی می‌بینید که گفته میشه وجود مشترک معنوی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما وجود را بر واجب الوجود هم می‌کنید، با اون زمانی که وجود را در ممکن الوجود حمل می کنید یک معنا بیشتر ندارد. یعنی وقتی میگی خدا موجود است، با اون زمانی که میگی انسان موجود است، از این کلمه موجود یه معنا می فهمید، یعنی هستی، تمام. کلمه موجود وقتی بر خدا حمل می شود، غیر از اون کلمه موجودی نیست که بر انسان حمل میشه. معنیشون یکیه، موجود یعنی هستی، خدا موجود است یعنی خدا هست، انسان موجود است یعنی انسان هست و هاکذا. درخت موجود است، درخت است. و از این تعبیر میکنن به اشتراک معنوی، یعنی وجود یک معنا بیشتر ندارد، چه اون زمانی که بر خدا حمل شود و چه اون زمانی که بر انسان حمل شود. حالا همین داستان اشتراک معنوی، همان گونه که در مورد وجود گفته میشه، در مورد صفات کمالی وجود هم هست. یعنی وقتی شما میایید میگید خدا عالم است، با زمانی که میگید انسان عالم است یا حیوان عالم است، از صفت کمالی عالم یه معنا میفهمید. خدا عالم است همون معنایی را میدهد که انسان عالم است، اون معنا رو میده. بله، مصادیق علم در خدا و انسان متفاوته. علم خدا نامتناهی است، از نوع علم حضوری و نامتناهی است. علم انسان مثلا متناهیه، بله، یعنی تفاوت در مصداقه. ولی به لحاظ معنایی علمی که بر خدا حمل میشه با علمی که بر انسان و دیگر موجودات حمل میشه یه معنا بیشتر ندارد. همچنین قدرت، همچنین حیات. خدا حی است، انسان حی است، حیات یه معنا دارد. خدا قادر است، انسان قادر است، قدرت یک معنا دارد در هر دو. پس یک مبنای مهم دیگه هم اینه که در صفات کمالی که مشترک میان واجب الوجود و ممکن الوجود ها هست، این صفات از نوع اشتراک معنوی، یعنی همه یه معنا دارن. اینم یک مبنای بسیار مهمه. مبنای دیگری که به دنبال این مبنای اشتراک معنوی میاد و مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه هست اینه که اگر میان وجود یا کمالات وجودی اشتراک معنوی باشد، اون وقت تفاوت مصادیق از نوع تشکیک خواهد بود. یعنی چی؟ نیاز به توضیح دارد. ببینید، شما وقتی میایید میگید مشترک معنوی، دارید ناظر به معنا و مفهوم سخن میگید. وقتی میگیم انسان عالم است با خدا عالم است، این صفت عالم در خدا و انسان مشترک معنوی است، یعنی یه معنا دارد، یعنی نظر به مفهوم علم دارید. یعنی ما یفهم عن علم الله عین ما یفهم عن علم الانسان. اون معنایی که از علم خدا فهمیده میشه همون معنا و مفهومی است که از علم انسان فهمیده میشه. اشتراک معنوی ناظر به مفهوم است، یعنی معنا و مفهوم یکی است، لذا میگیم مشترک معنوی. ولیکن اختلاف تشکیکی و اینا که گفته میشود ناظر به مصادیق است. وجود در به لحاظ معنایی یک معنا دارد، چه اون زمانی که بر خدا حمل میشه و چه اون زمانی که بر انسان حمل میشه. ولیکن همین وجود که مشترک معنوی میان خدا و انسان هست، به لحاظ مصداقی با هم تفاوت دارن. تشکیکی اختلافشون. وجود خدا در نهایت شدت و نامتناهیه، وجود انسان و دیگر ممکن الوجودها محدود هست، ضعیف هست مثلا. بله، همین حرفو در مورد صفات کمالی بگید. معنا و مفهوم صفات کلامی مشترک معنوی است، یعنی یه معنا دارن. خدا عالم است، انسان عالم است، یه معنا دارد. ولیکن آیا مصداق علم در خدا با مصداق علم در انسان یکیه؟ قطعا خیر. مصداق علم در خدا و انسان به صورت تشکیکی است، شدت و ضعف دارد. علم خدا در نهایت شدت و نامتناهی، علم انسان ضعف وجودی دارد و در واقع متناهی و محدود است. پس یادتون باشه بنابر اصالت وجود، هر جا ما در حوزه مفاهیم صفات کمالی قائل به اشتراک معنوی بشیم، که حتما باید بشیم، دیدگاه دیگر غلط است، اون وقت اختلاف مصادیق این صفات کمالی از نوع اختلاف تشکیکی خواهد بود. پس خدا عالم است، انسان عالم است، یه معنا و مفهوم دارد، ولی به لحاظ مصداقی مشککه. در مورد خدا شدت علم، نامتناهی. در مورد انسان ضعف علم و متناهی. اینم یکی از مقدمات بسیار مهمه. و اینم فهمیدید که تشکیک ناظر به مصادیق است نه مفاهیم. اشتراک معنوی ناظر به مفاهیم است نه مصادیق. بله. خب حالا من میخوام از این مقدمات یه نتیجه بگیرم. دقت کنید این نتیجه را، که مسئله بحث ما همینه. اگر شما آمدید گفتید که صفات کمالی مشترک که هم بر خدا حمل میشود هم بر انسان، یعنی همون صفات ذاتی خود، مثل علم، قدرت و حیات. اگه گفتید اینا مشترک معنوی هم که گفتیم هستن، از اون ور تفاوت مصادیق هم از نوع تشکیک دانستید که دانستیم، گفتیم مصداق علم خدا با مصداق علم انسان، مصداق قدرت خدا با مصداق قدرت انسان، مصداق حیات خدا با مصداق حیات انسان، تفاوتشون از نوع شدت و ضعف تشکیکی. اون وقت سوال، حالا شما به عنوان یک اندیشمند متکلم یا فیلسوف میخواید یک تعریفی ارائه بدید از صفات کمالی. مثلا به شما گفتن علم را تعریف کن، قدرت را تعریف کن، حیات را تعریف کن. بله؟ خب در این تعریفی که میخواید از صفت علم مثلا ارائه بدید، باید این صفت علم را طوری تعریف کنید که بر همه مصادیق صدق بکند. یعنی علم رو باید طوری تعریف کنی که هم بر مصداق واجب الوجود صدق کند، هم بر مصداق ممکن الوجودها، دقت میکنی؟ هم بر مصداق واجب الوجود صادق باشد، هم بر مصداق ممکن. قدرت رو باید طوری تعریف کنی که هم بر قدرت خدا صدق بکند اون تعریف شما، هم بر قدرت ممکن الوجودها، من جمله قدرت سنگ و کلوخ هم باید باشد. آتش هم بنابر مبانی حکمت متعالی قدرت دارد، منتها قدرتش به تبع وجودش ضعف دارد، ضعیفه. وقتی میگیم آتش قادر است یا آتش عالم است، دقت داشته باشین منظورمون همون علم و قدرتی که به انسان نسبت میدیم نیستا، که بعد کسی اشکال کنه ای بابا یعنی چی که آتش قادره، آتش عالمه، من انسان علم دارم تمدن سازی میکنم، آتش کجا تمدن سازی کرده است؟ نه، وجود و کل شیء به حسبه، کمال و کل شیء به حسبه، وجود هر چیزی به حسب خودش، کمالات وجودی هر موجودی هم به حسب خودشه. وقتی میگیم آتش عالم است و قادر، اون علم و قدرت انسان مرادمون نیست، علم و قدرتی که متناسب با مرتبه وجودی خودشه و ضعف وجودی دارد و ضعف کمالات دارد. دقت میکنی؟ چون ماها معمولاً وقتی میگیم علم و قدرت، همون علم و قدرتی به ذهن ما میاد که در مورد خودمون بل وجدان میابیم، لذا گمان میکنیم که آتش مثلا علم و قدرت نداره. چرا؟ چون میگه من فکر میکنه علم و قدرت فقط همینی که این داره، من انسان دارم. نه خیر، علم و قدرت مقوله به تشکیکه. بله، مثلا ممکنه مثال ساده بزنم، یکی فکر کنه که نور فقط نور خورشیده، او وقت اگه تصور شخص این باشه که نور فقط نور خورشید، او وقت به نورش هم نور نخواهد گفت، نمیتونه نور بگه. میگیم چرا نمیگی؟ میگه بابا نور خورشید نوره، نور خورشید وقتی میتابد به گیاهان رشد میدهد، در بدن انسان ویتامین دی ایجاد میکند، کجا نورش هم این ویژگی ها رو دارد؟ پس نباید بگیم نورش هم نور است. اشتباه این بند خدا اینه که فکر کرده نور فقط نور خورشیده. آن نور یک معنای جامعی دارد، مصادیق گوناگون و مراتب گوناگونی داره. درست نورش همون آثار نور خورشید رو ندارد، ولی معنیش این نیست که نور نیست. در اینجا هم داستان همینه، دقت میکنید. خب پس اگر بنا شد تعریفی از صفات ذاتی ارائه بدیم، این تعریف باید جامع و مانع باشد، یعنی تعریف ما باید به گونه‌ای باشه که از صفات ذاتی مثل علم، قدرت، حیات، خواهیم گفت مشیت و اراده، باید به گونه‌ای باشد که هم شامل مصادیق واجب یعنی مصداق واجب الوجود بشود، هم شامل مصادیق ممکن الوجود ها. دقت میکنی؟ چه علم بگید، چه حیات، چه قدرت. خب اینو داشته باشین، این خودش تقریبا نصف بحث ما بود، 40% بحثم. حالا میخوام یه بحث دیگر که مقدمه بعدی، بخش دوم مباحث است و ارتباط داره به اون نتیجه نهایی، اینو خدمتون بگم. حالا من از شما سوال میپرسم، مگر نمیگیم که صفات کمالی از سنخ وجودند؟ بله، الان گفتیم که بنابر اصالت وجود کمالات وجودی از سنخ وجودند. خب اگر از سنخ وجود باشن، یعنی هر جا پای وجود در میان باشد، پای کمالات وجودی در میانه. به عبارتی دیگر میان وجود و علم، میان وجود و قدرت، میان وجود و حیات مسابقت هست، نه مسابقه همان. بله، یعنی هر جا پای وجود در میان باشد، پای علم در میانه، هر جا پای علم در میان باشد، پای وجود در میانه و هاکذا. ادامه بدید، مگر نه اینه؟ بله. خب حالا چه وجود بگید، چه واجب الوجود به ذات، هر کدوم رو بگید. وجود و مخصوصا اول از واجب شروع کنیم که برای شما فهمش آسان‌تر باشد، وجود واجب الوجود به ذات بسیط است یا خیر؟
بله بسیطه.
یعنی هیچ نحوه ترکیبی در ذات خدا راه ندارد.
بله.
خب وقتی ترکیب در ذات خدا راه نداشته باشد، معنیش اینه که او صفاتی که شما به خدا نسبت میدید یک مصداق بیشتر نخواهند داشت.
بله.
یعنی وقتی میگی خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است، این صفات ذاتی علم، قدرت و حیات رو وقتی به خدا نسبت میدی، معنیش این نیست که ذات خدا سه گوشه دارد. یه گوشه ذات خدا نعوذ بالله علم میگیم، گوشه دوم گوشه سمت چپیشو میگیم قدرت، وسط مثلا گوشه وسطی هم مثلا اون وسط ذات الهی هم چی میگیم؟ میگیم مثلا حیات. نه خیر آقا، این که میشه ترکیب. ذات خداوند متعال که مرکب از اجزا نیست، بسیط است. خب وقتی بسیط باشد نتیجه منطقیش چیه؟ نتیجه منطقیش اینه که اگر صفتی از صفات ذاتی به ذات الهی نسبت داده میشه، اینها با هم تغایر مصداقی یا بفرمایید تغایر حقیقی ندارند. اینجوری نیست که مصداق علم در ذات خدا غیر از مصداق قدرت باشد و مصداق قدرت غیر از مصداق حیات. مثلا در مورد بدن من انسان که مرکب از اجزا هست، اون چی که مصداق دست منه، اون جزئی که مصداق دست است، غیر از اون جزئیه که مصداق پا است، و اون جزئی که مصداق چشم من است غیر از جزئی است که مصداق زبان من است. خوی نه، چون من مرکب از اجزا ام، لذا واقعیت من کسرت دارد، کسرت عینی و واقعی در ذات من راه پیدا میکنه. حالا در مورد خدا میشه گفت قطعا خیر. وقتی گفتیم خیر، اون وقت صفات ذاتی خدا مصداقا واحد خواهند بود. یعنی همون مصداقی که بهش میگیم ذات خدا، همون مصداق علمم هست، مصداق قدرتم هست، مصداق حیاتم هست. یعنی بین مصداق ذات خدا و مصداق حیات خدا دوگانگی نیست. یک مصداق بسیط داریم، سه تا صفت رو بهش نسبت میدیم. به عبارت فنی هر جا که مفاهیم متعدد شما ببینید، مثل این بحث ما علم، قدرت، حیات، یا مثلا دست و پا و گوش، سه تا مفهومن دیگه به لحاظ مفهومی، چه علم و قدرت و حیات رو بگید، چه مفاهیم دست و پا و گوش رو بگید، اینا با متعددن. هر جا تعدد مفهومی و معنایی شما دیدید، به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. هر جا تعدد مفهومی باشد، یا این مفاهیم متعدد حاکی از مصداق واحدند، یا مفاهیم متعدد حاکی از مصادیق متعددند. در مورد مثال چشم و گوش و زبان، مفاهیم متعددند. چون بدن من مرکب از اجزا هست، مصادیق چشم و گوش و زبان متعدد خواهند بود. کجا از مفهوم متعدد به مصداق متعدد میرسیم؟ جایی که با یک مصداق مرکب روبرو باشیم، اجزا دارد، مثل بدن من. مفهوم گوش اشاره به یک جزء دارد، مفهوم زبان به جزء دیگر و مفهوم چشم به جزء سوم. اینجا مفاهیم متعدد حاکی از مصادیق متعددند. ولیکن اگر مصداق مرکب از اجزا نبود، مثل ذات خداوند متعال، بسیط بود، او وقت مفاهیم متعدد به حاکی از مصادیق متعدد نخواهم بود. به عبارت دیگر میان مفاهیم متعدد تغایر حقیقی خارجی نیست، یعنی در مصداقشون، بلکه تغایر اعتباری و ذهنی است. در مثال چشم و گوش و زبان، وقتی در خارج مصادیق متعددن، میگن مغایرت سه مفهوم چشم، گوش و زبان مغایرت حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی در خارج واقعا این مصادیق متعددن، مغایرت دارن، اینو میگن مغایرت حقیقی. هر جا گفتیم مغایرت حقیقی یعنی مغایرت خارجی. ولیکن اگر مفاهیم علم و قدرت و حیات رو مثال زدید، چون مصداق خدا مرکب نیست، لذا این مغایرت میان سه مفهوم علم، قدرت و حیات از نوع مغایرت اعتباری و ذهنی خواهد بود، دیگه مغایرت خارجی معنا ندارد. چرا؟ چون مصداق خارجی بسیط، مرکب از اجزا نیست. حالا نکته، این مقدمه رو گفتیم، به این برسیم. هر جا وحدت مصداق داشته باشیم، مثل ذات باری تعالی، تغایر مفاهیم از نوع تغایر ذهنی و بفرمایید تغایر اعتباری خواهد بود. تغایر اعتباری یعنی چی؟ یعنی مغایرتی که میان علم و قدرت و حیات است، این مغایرت در ذهن، در خارج نیست. لذا وقتی شما این مبنای منطقی را مطرح میکنید، مخاطب آزاداندیش و ژرفاندیش از شما انتظار دارد که اون تغایر اعتباری را که در حوزه او سه مفهوم است براش توضیح بدید. بله، مثلا یه مثال ساده بزنم بعد برگردم به صفات. ما میایم میگیم یه آدم رو در نظر میگیریم، مثال ساده، در مثال مناقشه نیست، یه آدم رو در نظر بگیریم، مثلا آقای زید. سه تا مفهوم نانوا، معلم و راننده رو به این آقای زید نسبت میدید. معلم، راننده و نانوا. حالا که من این سه مفهوم رو به این آقای زید نسبت میدم، آیا معنیش اینه که این سه تا آدم باشد؟ باید باشه؟ یعنی ما سه، زید سه آدم است، یکیشو میگیم نانوا، یکی معلم، یکی راننده، یا خیر؟ زید یک مصداق بیشتر ندارد. بل او سه مفهوم رو به اعتبارات گوناگون به زید نسبت میدم. حالا اون اعتبارات چیه؟ زید که یک مصداق بیشتر ندارد، به اعتبار اینکه ماشین میراند بهش میگیم راننده، مفهوم راننده رو بهش نسبت میدیم. همین زید که یک مصداق بیشتر ندارد، به اعتبار اینکه نان میپزد بهش میگیم نانوا. همین زید که یک مصداق بیشتر ندارد، به اعتبار اینکه درس میدهد بهش میگیم معلم. شبیه همین رو در ذات خود باید پیاده کنی. حالا منی که میام میگم یا متکلمان و فلاسفه بزرگوار که به درستی فرمودن، گفتن که صفات ذاتی خدا مغایرت چی دارن؟ مفهومی دارن و وحدت مصداقی، باید بیان اعتبارات رو بگم. یعنی چی؟ یعنی شما به چه اعتباری ذات خدا رو میگی عالم؟ به چه اعتباری ذات خدا رو میگی قادر؟ به چه اعتباری ذات خدا رو میگی حی؟ همین که این اعتبارات معنایی و مفهومی رو بخوان باز کنن میشه تعریف صفات. دقت میکنی؟ تعریف صفات ذاتی میشه همون اعتبارات ذهنی که در مورد صفات گفته میشه. مثلا مثال سادهش رو بزنم، علم رو که البته دقیق‌تر وارد خواهیم شد، بعضی از مباحث برای یک جلسه نیست ولی من تلاش میکنم در یک جلسه جمعش کنم. مثلا شما علم رو معنی میکنید، خواندید تو فلسفه میگن علم یعنی حضور و شیء لشیء. اگر وجود الف نزد وجود ب حاضر باشد و مکشوف باشد، میگن وجود الف عالم است، وجود ب معلوم است. حضور شیء لشیء، حضور و شیء لشیء، حضور وجود ب نزد وجود الف رو میگن علم، وجود الف رو میگن عالم، وجود ب رو میگن معلوم. چرا؟ چون وجود ب نزد وجود الف حاضر شده است. دقت میکنید؟ علم چیزی جز حضور دو واقعیت نزد یکدیگر نیست. حالا این یعنی چی؟ در ذات الهی ربطش بدید، اینجوری میشه. مثلا علم ذات به ذات، این که خدا علم ذات به ذات خودش دارد، اینجوری میشه اعتبارش. ذات الهی به اعتبار اینکه ذاتش برای خودش حضور دارد، گفته میشه خدا عالم به ذاتش است. همین ذات الهی به اعتبار اینکه فعل خدا یعنی مخلوقات خدا نزد خدا حاضرند، حضور دارند، گفته میشه که خدا عالم به فعل و مخلوقات خودش، یا بفرمایید خدا علم فعلی دارد. البته بعد از ایجاد موجودات که مخلوقات خدا هستند، پس از ایجاد معلول خدایند و معلول نزد علت هستی بخش حضور دارد. پس میتونیم بگیم علت هستی بخش که خدا باشد، علم فعلی دارد به مخلوقات خودش. ببینید اعتبارات دیگه، یعنی تعریفی که شما از علم ارائه میدید، میگید حضور و شیئن لشیئن، همون اعتبار معنایی خاصی است که باید در حوزه صفات کمالی شما در نظر بگیرید. پس هر صفتی که به ذات خدا نسبت داده بشه و همچنین هر صفت کمالی که به ذات موجودات دیگر نسبت داده بشه، باید اعتبار معنایی و ذهنیش گفته بشود. به چه اعتباری میگی فلان موجود عالم است یا خدا عالم است؟ به چه اعتباری میگی فلان موجود معلوم است یا خدا معلوم است؟ میگید به اعتبار اینکه فلان موجود برای بهمان موجود حضور دارد، نزد او حاضر است. و علم چیزی جز حضور و شیئن لشیئن نیست. حضور و شیئن لشیئن نیست. دقت کردید؟ به همین شکل صفت قدرت، صفت حیات رو باید اعتبارات معناییش رو برای شما توضیح بدیم. خب نکته اینجاست. تا اینجا میان سخنان ما و سخنی که بزرگواران فلاسفه چه ملا صدرا چه دیگران فرمودن تفاوتی نیست. یعنی ما بازخوانی کردیم دیدگاه و سخن فلاسفه و متکلمان را، مخصوصا فلاسفه حکمت متعالیه را. چون میدانید که فلسفه حکمت متعالیه کاملترین مکتب فلسفی است الان. بر اساس مبانی مبرهن حکمت متعالیه یه مطالبی رو گفتیم. ولیکن یک تفاوتی از اینجا شروع میشه اون بحث اصلی که بخش سوم بیانات و در واقع سخنهای بنده است، مطالب بنده است. حالا میخوایم اینجوری بگیم. میگیم مگر نه اینه که شما گفتید که صفات کمالی، کمالات وجودی در همه موجودات هستند. بله، استدلالش هم گفتیم برات. کمالات وجودی مثل علم، قدرت، حیات فقط به خدا و انسان و حیوانات نسبت داده نمیشن. در همه مجردات، مادیات، تو مادیات هم اهم از نبات، حیوان، انسان و حتی جماد، همه عالمن، همه قادرند، همه حیان. پس همانگونه که همه موجودند، همه قادرند، همه حیند و همه عالمند. درسته یا نه؟ بله. خب برادر من، اگر اشتراک معنوی صفات کمالی رو قبول داری، یک، و اگر به حکم تشکیک در وجود میپذیری که کمالات وجودی باید در همه مراتب هستی راه داشته باشه، مادیات تو مادیات، چه مادیات چه مجرد، تو مادیات هم حتی جمادات، تو همه نبات ایوان، انسان، همه، اگه اینا رو میپذیری، خب وقتی میای یه تعریفی از صفات کمالی ارائه میدی، نباید تعریف شما بگونه ای باشه که مثلا فقط شامل قدرت خدا میشه. دقت میکنی؟ یعنی شما وقتی میای یه تعریفی از صفت قدرت ارائه میدید، باید تعریف شما جامع و مانع باشد، یعنی جامع همه مصادیق قدرت باشد. تعریف شما باید تعریفی باشه که هم بر قدرت خدا، هم بر قدرت مجردات ملک، هم بر قدرت انسانها، حیوانات، نباتات، بفرمایید جمادات صدق بکند. در حالی که میبینیم بعضا در کتب فلسفی گفته میشه که آتش را قادر نمینامیم. چرا؟ چون مثلا آتش علم و مشیت ندارد به فعل خودش، از روی اراده صادر نمیشه آتش. خب این معروفه دیگه، هم علامه در نهایه دارن، هم ملا صدرا دیگر بزرگواران وقتی به آتش، به جمادات میرسن، مثال آتش رو میزنن، مثلا به عنوان مش نمونه خروار است، میگن دیگه علم و قدر، مثلا قدرت رو دیگه نمیتونیم به آتش نسبت بدیم. چرا؟ چون آتش اون مشیت و اراده را نداره. در حالی که ما حرفمون از اینجا، اختلاف ما از اینجا شروع میشه، او حرف جدید همینه. در حالی که اگر شما گفتید صفات کمالی مشترک معنوی اند و مقوله به تشکیکن، باید تعریفی که ارائه میدید باید به همه مصادیق شامل به شامل، یعنی آتش هم قادر است. پس تعریفی که شما از قدرت میارید باید شامل آتش هم بشه. حالا یا اینه که در اون تعریف تصرف میکنید و قیودی رو اضافه میکنید مثلا به تعریف قدرت، یا نه همون قیودی که در تعریف قدرت آمده رو سرایت میدید به جمادات هم و همه و دیگر موجودات هم نسبت میدید. دقت میکنید؟ حالا ما آمدیم بر اساس این مبانی یک تبیینی ارائه دادیم از اصطلاحاً صفات ذاتی خداوند متعال که در دیگر موجودات هم هست. اسم تبیین رو هم گذاشتیم تبیین مبتنی بر اصل ظهور. حالا من این فونتش هم بزرگ میکنم که شما راحت ببینید، حالا بولدش هم میکنم که دیگه راحت باشه. خب ببینید این متن را، من اسمش هم میذارم اینجا، تبیین صفات کمالی وجود مبتنی بر اصل ظهور. اینو دقت کنید خواهشم، بر اساس مبانی حکمت متعالی هست. خب ما گفتیم که صفات کمالی فقط مخصوص واجب الوجود نیست، بلکه هر جا پای وجود در میان باشه پای صفات کمالی هم در میان. حالا اون وجود فرقی نمی‌کنه، وجود مجرد باشد یا وجود مادی باشد. بله. خب پس در تبیین صفات کمالی نباید فقط وجود واجب به ذات و وجود خدا رو محور بحث قرار بدیم. در تبیین صفات کمالی باید خود وجود رو محور قرار بدیم. وجود، مطلق وجود، اما از این که شامل واجب الوجود به ذات یعنی خدا بشه یا نه شامل ممکن الوجود ها بشود، هر دو، هم از هر دو. خب حالا دقت کنید تحلیل رو چجوری آوردیم. از اینجا شروع کردیم، بنابر اصالت وجود اولین صفتی که از تحلیل وجود ما میفهمیم صفت ظهوره. چطور؟ میگیم این وجود رو، شما این وجودهایی که دارید میبینید رو، هم از وجود واجب و وجود ممکن، یا به حصر عقلی یا به تنهایی لحاظ میکنید یا در مقایسه با غیر، هر وجودی رو یا خودش ذات اون وجود رو به تنهایی با قطع نظر از غیر در نظر میگیرید یا نه اون وجود رو با نظر به غیر در نظر میگیرید. اگر وجود رو به تنهایی لحاظ بکنید، عقل فلسفی از این وجود چی رو میفهمه؟ صفت ظهور رو میفهمه. چرا آقا؟ این از کجا در آوردید؟ ما اینو اصطلاحاً میگیم انتقال از ملزوم به لوازم بیان. شاید از بنده شنیدی تو جلسات قبلی. یعنی اگر وجود، از وجود ما تصور درستی داشته باشیم، خب وجود یک مفهوم بدیهیه، این مفهوم وجود رو درست تحلیل کنیم، درست بفهمیم، میبینیم که بنابر اصالت وجود امکان ندارد وجود باشد، یک موجودی تحقق داشته باشه، وجودی داشته باشیم، ولیکن اون وجود ظهور نداشته باشد. مثلا ظهور لازم بیان وجوده، نمیشه وجود باشد ولی ظهور نباشد. پس عقل اگر وجود رو به تنهایی لحاظ کنه، اولین صفتی که ازش میفهمه صفت ظهور. پس در اولی شما وجود رو به تنهایی لحاظ کردید. حالا حالت دوم، اگر وجود رو در مقایسه با چیز دیگری لحاظ بکنید، بله وجود رو در مقایسه با چیز دیگر، اگر با نظر به چیز دیگری وجود چی بشود؟ لحاظ شود. حالا اون چیز دیگر که میگیم یا در ذهن یا در خارج به حصر عقلی. یک بار من وجود رو میام با خودش در نظر میگیرم، خب این تو ذهن دیگه، اعتبار ذهن. مثلا وجود خدا را با نظر به ذات خود خدا در نظر میگیرم. خب اینجا میدونید که تفاوت، تفاوت اعتباریست. یعنی چی؟ یعنی بین وجود شی و ذات شی دوگانگی واقعی نیست که مثلا در خارج بگیم که آقا این یه موجوده، یه وجود دارد، یه ذات دارد، مگر ذات شی چیزی جدای از وجود شیه؟ نخیر. پس اگر ما بیاییم وجود شی رو با نظر به ذاتش در نظر بگیریم و میان وجود و ذات دوگانگی قائل بشیم، این دوگانگی خارجی و واقعی نیست، این دوگانگی تو ذهن ماست. اینو میگن لحاظ ذات با ذات، یعنی ذات را با خودش در نظر گرفتیم. اینو اعتباریه. اعتباری گفتم یعنی چی؟ یعنی ذهنیست. تفاوت، تفاوت ذهن ما هست که میاد میان وجود شی و ذات شی جدایی قائل میشه. در ذهن ما در مقام اعتبار ذهنی اینو جدا میشه. یا نه، وجود رو که با نظر به چیز دیگری در نظر گرفتیم، اون چیز دیگر در خارج یک وجود دیگر است. بله، این میشه لحاظ ذات با غیر. یعنی یک ذات وجودی را با غیر اومدیم لحاظ کردیم. خب حالا دوباره سادش میکنم که پیچیده نشه. اگر فقط نظر به خود وجود شی کردید و با چیزی مقایسه نکنید، صفتی که ازش فهمیده میشه صفت ظهور هست. هر وجودی ظاهره و هر ظهوری وجود است. نه مسابقه همند، یعنی هر جا پای وجود در میان باشه پای ظهور در میان. ولیکن اگر اومدید وجود را با نظر به چیز دیگه لحاظ کردید، یا آن چیز در ذهن، دو چیز دوگانگی، دوگانگی ذهنیه، مثل اونجایی که وجود رو با خودش مقایسه میکنی، وجود رو با نظر به ذاتش تو ذهن اینا رو از هم جدا میکنی، اینو میگن لحاظ ذات بازه. یا نه، اون چیز دیگر در خارج واقعا دو چیزه، این میشه لحاظ ذات با غیر. خب اگر آمدی وجود را ازش ظهور فهمیدی و اون ظهور شی را نظر به ذات وجود کردید و در واقع غیر رو در نظر گرفتید، این میشه علم. دقت کنید خیلی دقیقه بس. از وجود وصف ظهور رو میفهمم وصف ظهور رو که تحلیل میکنم یا با لحاظ غیر تحلیل میکنم یا بدون لحاظ غیر. اگر وصف ظهور رو با بدون لحاظ غیر و با نظر به ذات خودش در نظر بگیرم، از این اولا قبل از علم صفت حیات انتزاع میشود. حالا من اینو اینجا ننوشتم ولی در برگه‌ای که روبروم هست نوشتم دقیق‌تر. دقت میکنید؟ یعنی ما از وجود، تحلیل وجود به ظهور میرسیم. اگر ظهور شی را با نظر به ذاتش در نظر بگیریم، مثلا بگیم شی، ذات شی برای خودش ظهور دارد، این اولا دو تا معنی ازش فهمیده میشود. یک، حیات. دو، علم. حیات رو چجوری میفهمیم؟ حیات وقتی است که شما به تنهایی در نظر بگیرید. هر وجودی ظهور دارد و هر چه که ظهور داشته باشد منشأ اثر است. به اعتبار اینکه وجود منشأ اثر، بهش میگیم حیه. دقت کنید خواهشنا، هنوز علم رو نگفتم. وجود رو تحلیل کردم، اول ازش ظهور رو فهمیدم، دوباره وجود رو تحلیل کردم که به ظهور رسیدم، گفتم این وجودی که ظاهره قطعاً منشأ اثره. مگر میشه یک موجودی وجود داشته باشد ولیکن اثر نداشته باشد؟ خیر. پس هر وجودی که ظاهر است به اعتبار اینکه منشأ اثر است، بهش میگن حی. عقل ما صفت حیات رو انتزاع میکنه. پس اگر گفتن صفت حیات چگونه به وجود و موجود نسبت داده میشه، میگید موجود به اعتبار این که منشأ اثر است، حی است. پس ما تا حالا صفتش رو انتظار کردیم، صفت حیات رو. حالا میخوام برم صفت علم رو بحث کنم. حالا اگر وجود رو آمدید یا با خودش یا با غیرش در نظر گرفتید، یعنی همون ظهور را، در واقع ظهور وجود رو یا با نظر به خودش در نظر گرفتید یا با نظر به غیر، اگر ظهور وجود با نظر به خودش باشد میشه علم به ذات. صفتی چی رو انتزاع میکنیم؟ من جلوش مینویسم، علم به ذات انتزاع میشود. بله، نوشتم که براتون راحت باشه بس. علم به ذات انتزاع میشه. ولی اگر اومدید ظهور وجود را با نظر به غیر در نظر گرفتید، مثلا فعل، مثلا در مورد خدا اگر بگیم، خدا با نظر به فعلش، خب فعل خدا نزد خدا ظهور دارد، خب ظهور ذات خدا در فعل خدا میشه چی؟ میشه علم مخلوقات به خدا. ظهور فعل خدا بر ذات خدا میشه علم خدا به مخلوقاتش. من اینا رو این پایین نوشتم، نگاه کنید. ظهور سه جور فرض میشود، از اینجا نگاه کنید، بعد این متن رو در اختیارتون قرار خواهم داد. به حصر عقلی، یا ظهور ذات بر ذات است، این میشه همون علم خدا به ذاتش. یا ظهور ذات بر غیر است، میشه علم فعل به خدا، یعنی علم مخلوقات به خدا، علم من به خدا. یا ظهور غیر بر ذاته، دومی ظهور ذات بر غیر، سومی ظهور غیر بر ذاته، این میشه علم خدا به فعل. بله، علم خدا به چی؟ به فعل، یعنی علم خدا به مخلوقات. از این سه حالت خارج هست؟ خیر، مبتنی بر حصر عقلی. ظهور یا ظهور ذات بر ذات است، میشه علم خدا به ذاتش، در مورد خدا اگر بگیم، ما در مورد موجودات دیگه هم میتونیم بگیم، فعلا بحثمون خداست. ظهور ذات بر ذات است، میشه علم خدا به ذاتش. یا ظهور ذات بر غیر است، میشه علم فعل به خدا، یعنی علم مخلوقات به خدا. یا ظهور غیر بر ذات است، میشه علم خدا به فعل، یعنی علم خدا به مخلوقات. دقت کردیم؟ خب تا اینجا چه صفاتی رو ما تحلیل کردیم؟ اعتبارات رو گفتیم. سه تا صفت رو ما تحلیل کردیم، صفت ظهور، صفت حیات، صفت علم. اعتبارات چیه؟ در مورد خدا فعلا داریم بحث میکنیم، اگرچه در مورد هر موجودی میتونید بگید، برای اینکه بحث راحت باشه فعلا خدا رو محور قرار بدید. وجود خدا به اعتبار ظهور، به اعتبار اینکه وجود است، ظهور دارد. اولین صفت، صفت ظهور. بعد این ظهور، بعد همین وجود خدا که ظاهر است، به اعتبار اینکه منشأ اثر است، حی است. چه خدا چه موجودات دیگر، چون منشأ اثرند، حیان. پس صفت حیات انتزاع شد. وجود خدا یا موجودات دیگر به اعتبار اینکه ذاتشان برای خودشان ظهور دارد، اینا علم به ذات دارند. به اعتبار اینکه فعل مثلا خدا برای ذات خدا ظهور دارد، یعنی خدا علم به فعلش دارد. و به اعتبار اینکه ذات خدا برای غیر خدا ظهور دارد، یعنی فعل خدا علم به ذات خدا، علم به خدا دارد. یعنی سه جور علم رو ما تونستیم انتظار. پس یک، صفت ظهور. 2 صفت حیات، 3 صفت علم انتزاع شد. دقت داشته باشین تا اینجا اینا رو گفتیم. حالا میخوام وارد 2 صفت دیگه بشم، مشیت و اراده. در مورد مشیت و اراده داستان مفصل است. خب ظاهر سخن برخی از بسیاری از بزرگواران اینه که مشیت و اراده رو مترادف میگیرن، در حالی که بر اساس آموزه‌های دینی صفت مشیت و اراده مترادف نیستن، چون در روایات ما از هم جدا شدن. در یک روایتی داریم که ان الله علم و شاء و اراد و قدر و قضا، این عبارت رو براتون گفتم، ان الله علم و شاء و اراد و قدر و قضا. خدا اول علم دارد، بعد مشیت دارد، بعد اراده دارد، بعد قدر علمی، بعد قضای علمی که بعد در عالم این تحقق پیدا میکنه. قضا و قدر رو مفصل براتون توضیح دادم جلسه پیش، درسته؟ خب یعنی چی؟ یعنی در قشنگ در آموزه های دینی به ویژه در روایات مشخصه که مشیت خدا غیر از اراده خداست. چون اینا از هم جدا شدن، شما یه متکلم یا فیلسوف نمیتونید دو صفت مشیت و اراده رو مترادف بگیرید. به بیان ساده اون اعتباری که اعتبار معنایی که در مورد مشیت در نظر میگیرید و بفرمایید اون تعریفی که برای مشیت خواهید گفت، باید غیر از اون اعتبار معنایی و تعریفی باشد که برای اراده میگید. خب بنده اینجا اینا رو اصلا جدا کردم. ببینید در مورد فرض نخست یعنی علم خدا به غیر، اینو دقت کنید، قبل از ایجاد، چون میدونید علم خدا به غیر یا قبل از ایجاد یا بعد از ایجاد. خدا هم قبل از ایجاد علم به موجودات دارد، هم بعد از ایجاد، این دیگه نیاز به توضیح نداره. وقتی خدا علم قبل از ایجاد دارد، یا صدور فعل مطلوب خداوند متعال و مورد خواست خداست، اینو بهش میگن مشیت. دقت کنید، مشیت در لغت همینی خواستن دیگه. او فعلی که خدا قبل از ایجاد بهش علم دارد، اگر مطلوب خدا باشد و خدا بخواهد که اون فعل رو ایجاد بکنه، میگن این مشیت، از اینجا صفت مشیت انتزاع میشه. و اگر همین صفت مشیت به گونه اعتبار بشه که واجب الوجود در این مشیتش و خواستش مقهور و مغلوب فاعل دیگر نباشد، عقل از این صفت ذاتی اراده رو انتزاع میکنه. نکته مهم داخل پرانتز، مشیت و اراده اینجا صفت ذات گرفته شدن، ولیکن بدانید برخی از بزرگواران مثل علامه طباطبایی اراده را صفت فعل می دانن. در مورد مشیت میشون سخنی نگفتن، خب چون معمولا مترادف می گیرن، شاید اگه در مورد مشیت هم صحبت می شد اینا هم صفت فعل به حساب می برد. ولیکن برخی از اندیشمندان دیگر مثل میرداماد، مثل فیض کاشانی، از معاصران ما مثلا امام خمینی رحمت الله علیه یا آیت الله سبحانی، حتی این بزرگواران و برخی افراد دیگه، اندیشمندان دیگه، میفرمایند که مشیت و اراده به دو اعتبار هم میتونن صفت ذات باشن، هم میتونن صفت فعل باشن. به ویژه در مورد اراده اینا میگن، حالا مشیت رو بحث نکردن، میگن اراده به دو اعتبار هم صفت ذات هست هم صفت فعل. به چه اعتباری؟ اراده به اعتبار این که بدون مراد تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی اراده رو ما میگیم اراده، چون میگیم اراده چون صفت چیه؟ چون صفتی است که وقتی مراد تحقق پیدا بکند اراده هم تحقق پیدا می‌کند. اگر به این معنا در نظر بگیریم که تاف مراد و فعلی نباشد اراده تحقق پیدا نمی‌کنه، میشه صفت فعل. ولی اگر اراده رو آمدیم به معنای اختیار ذاتی گرفتیم، یعنی وقتی میگیم خدا مرید است، یعنی در مرتبه ذات خدا بگونه ایست که مجبور و مقهور یک فاعل دیگر نیست. دقت میکنی؟ مقهور و مغلوب یک فاعل دیگر نیست، یعنی اراده به معنای اختیار ذاتی. به این معنا بگیرید این اراده میشه صفت ذات، به این اعتبار اراده صفت ذات. در اینجا ما این اعتبار از اراده رو در نظر گرفتیم، یعنی اراده به معنای اختیار ذاتی، به این معنا که خداوند متعال در مقام ذات خودش مقهور و مغلوب فاعل دیگر نیست، یعنی مجبور نیست، مرید است. به این اعتبار میشه اراده صفت ذات. این اعتبار از اراده که برابر با اختیار ذاتی در نظر گرفته میشه، غیر از اون اعتباری است که اراده را صفت فعل میداند و اینا با هم قابل جمعند. لذا به دو اعتبار میگیم اراده هم صفت ذات است هم صفت علم. تفسیر سخن رو میتونید در حالا کتاب‌ها و آثار آیت الله سبحانی و دیگر بزرگواران ببینید. حالا خواستید من متنشم در اختیارتون قرار میدم. در کتاب حتی آیت الله جوادی آملی هم دارن. حالا من خواهم آورد اگر فرصت بشه، بعید میدانم. حالا اون متن آیت الله جوادی رو الان بیارم. ببینید. بله این بالا اگر اینجا باشد خوب میشه. نه ظاهرا اینجا ندارم. باید نگاه کنم. بله اینجا ندارم فعلا. متنشو براتون در اون کانال قرار خواهم داد. خب خلاصه تا اینجا چند تا صفت رو ما اومدیم اعتبارشو گفتیم. 5 تا صفت ذاتی در نظر گرفتیم. دقت کنید، اول صفت ظهور بود. بعد گفتیم وجودی که ظهور داشته باشد به اعتبار اینکه منشأ اثر میشه حی. بعد گفتیم وجودی که ظهور دارد یا ظهور بر دهستر عقلی یا ظهور ذات بر ذات است، یا ظهور ذات بر غیر یا ظهور غیر بر ذات. این سه اعتبار، به این سه اعتبار میشه همون علم به ذات، علم خدا به غیر و علم غیر به خدا، مثلا در مورد خدا اگر پیادش کنیم. این هم شد اعتبار صفت علم. یعنی علم یا ظهور و شیئن لشیئن یا حضور، فرق نمی کنه، ظهور و حضور خیلی فرق با هم نداره. یعنی در اینجا همون سخن ملا صدرا رو ما گفتیم. در مورد مشیت گفتیم که اگر علم را که خدا علم قبل از ایجاد به موجودات داره، اگر به این اعتبار در نظر بگیریم که معلوم خدا مطلوب و مورد خواست اوست، اینجا میگیم مشیت، صفت مشیت انتزاع میشه. و اگر همین مشیت رو به گونه اعتبار بکنیم که خدا در مشیتش، در خواستش مقهور و مغلوب فاعل دیگر نیست، صفت اراده انتزاع میشه. 5 تا صفت ذاتی شد: ظهور، حیات، علم، مشیت و اراده. دقت کردیم؟ این مشیت و اراده به معنای صفت ذات منافاتی با اون مشیت و اراده‌ای که به معنای صفت فعل گرفته می‌شود ندارد. چرا؟ چون اینا به دو اعتبار است. اگرچه گفتم خیلی از بزرگواران مشیت و اراده رو مترادف می‌گیرن که نیست، و بنده به همین خاطر اعتبار معنایی مشیت رو از اعتبار معنایی اراده جدا کردم. دقت می‌کنید؟ خب نتیجه پایانی این میشه: صفات ذاتی به ترتیب اعتبارات عقلی عبارتند از حیات، علم، مشیت، اراده و قدرت. اینا نتیجه بحث ما شد. حالا چون بحث گفتم اول جلسه، چون حالت درس خارج مدلی است، خارج کلام یا خارج فلسفه میتونه باشه، لذا بزرگوارانی که علاقه من دستن میتونن دوباره فایل صوتی رو گوش بدن و پیاده بکنن، رو تک تک این مباحث تأمل بکنن. حالا متن هم در کانال قرار خواهیم داد به همراه فایل صوتی. خب ما این دیدگاه مختاری که خدمت شما عرض کردیم چند تا پیامد داره که این پیامدها دیدگاه ما رو از اون دیدگاه مشهور متمایز میکنه. اینها رو بنده سری براتون میخونم ببینید. پیامد اول: همه صفات ثبوتی ذاتی خداوند متعال به صفت ظهور برمیگردد. یعنی چه علم بگید، چه قدرت و چه حیات، باید از وصف ظهور شروع کنید. البته من قدرت رو هنوز نگفتم براتون، بذارین قدرتم بگم، یادم رفت این رو، ببخشید قدرت رو نگفتم. اگر صفت علم، دقت کنید این بخش رو، من رنگش رو قرمز میکنم قشنگ ببینید، اگر صفت علم به غیر که ما نتیجه گرفتیم اعتبارش رو گفتیم و همراه مشیت و اراده در یک ذات با هم اعتبار بشن، یعنی یه فاعلی داشته باشیم مثل خدا یا انسان که علم به غیر داشته باشد، مشیت و اراده داشته باشد و همچنین منشأ صدور فعل باشد، یعنی یک اعتبار دیگری هم میاد وسط، علم به غیر یکی از صفاتش علم به غیر فاعل داشته باشه، مشیت و اراده هم داشته باشد و منشأ صدور فعل هم باشد، یعنی یک فعلی هم ازش صادر بشود. عقل از مجموع این صفات صفت قدرت رو انتظام میکنه. یعنی اون اعتبار جدیدی که صفت قدرت رو از صفات دیگه مانند اراده و مشیت جدا میکنه همون اعتبار مجموعیه. به بیان ساده اگر در موجودی 3 صفت علم، مشیت و اراده وجود داشته باشه، در کنار چی؟ بذاریم من اینو درستش کنم، انتظارشم در کنار چی؟ در کنار منشأ بودن برای صدور. یعنی صفت علم، مشیت و اراده باشد، یک اعتبار دیگه مثل منشأ صدور بودن هم اضافه بشه. مجموع این 3 رو که کنار هم میذاریم، علم، مشیت، اراده و منشأ صدور بودن، با مجموع اونها عقل ما چه صفتی رو انتظام میکنه؟ قدرت را. به زبان ساده اگر فاعلی داشته باشیم که عالم باشد، مشیت و اراده داشته باشد و منشأ صدور فعل شود، منشأ صدور اثر بفرمایید شود، گفته میشود که آن فاعل قادر است. تقریبا این بیانی که بنده دارم اینجا شبیه، شاید بگیم عین همون بیانی است که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه دارن، خیلی تفاوت ندارد، با این تفاوت که ایشون اونجا به جای اراده اختیار میارن. چرا؟ چون اراده رو صفت فعل میدونن. ما هم اینجا اراده رو به معنای اختیار ذاتی گرفتیم و صفت ذات دانستیم، ولی علامه اراده رو نمیارن اونجا چون جزء صفات فعل حساب میکنن. ولی ما گفتیم که اراده میتونه به اعتبار اینکه فاعل مقهور و مغلوب و مجبور نیست، صفت ذات باشد. یعنی اراده به معنای اختیار صفت ذات است. خب نتیجه این شد، اعتبارات حیات، علم، مشیت، اراده و قدرت نتیجه گرفته شد. دقت داشته باشین در این اعتباراتی که خدمت شما عرض کردم، اینا به ترتیبه. اول البته ظهورم بنویسم، اول صفت ظهور است، بعد صفت حیات است، بعد صفت علم، بعد مشیت، اراده و قدرت. یعنی یه ترتیب منطقی میان اینها هست، دقت رو داشته باشین. خب این ترتیب منطقی در کلام بزرگان به این شکل گفته نشده، حالا ممکنه پراکنده گفته باشن، ولی باید این رعایت بشه. حالا پیامدها رو خدمتتون بگم، بحثو تمام کنم، اگر سوالی بود در خدمت شما خواهم بود. پیامد اول اینه که همه صفات ثبوتی ذاتی خدا به صفت ظهور برمیگرده. یعنی این صفت ظهور خداوند متعال است که عقل را در فهم سایر صفات کمالی که عین ذات اوست یاری می‌رساند تو حوزه صفات خدا. دو، بر اساس این دیدگاه صفات ذاتی خداوند متعال در سه صفت حیات و علم و قدرت خلاصه نمی‌شود، بلکه صفات ذاتی او به پنج صفت و بفرمایید بله دیگه پنج صفت افزایش پیدا می‌کنه و همه این صفات به صفت واحد ظهور که عبارت دیگری از حیات و وجود اوست برمیگردد. یعنی ظهور به یک وجود به یک اعتبار ظهور است، وجودی که ظهور دارد به اعتبار اینکه منشأ اثر میشه حی. ویژگی سوم، بر اساس این تحلیل در اثبات صفت حیات تفاوتی میان مقام اثبات و مقام ثبوت نخواهد بود. توضیح بدم اینو، شما بر اساس آنچه که در کلام و فلسفه آموخته اید، معروف و مشهور اینه بزرگواران متکلمان و فلاسفه اسلامی اول میان صفت علم و قدرت رو اثبات میکنن، بعد میگن هر موجودی که علم و قدرت داشته باشد، هر موجودی که علم و قدرت داشته باشد قطعا حی خواهد بود. میگن در راک فعال باید حی باشد. یعنی اول در راک صفت علم، درک علم رو اثبات میکنن، بعد فعال یعنی قدرت رو اثبات میکنن، بعد میگن حالا که در اون مثلا خدا ما علم و قدرت یا انسان علم و قدرت رو اثبات کردیم، خب هر چه که عالم و قادر باشه قطعا حی دیگه. یعنی میان مقام ثبوت و اثبات تفاوته. در مقام ثبوت که همون خارج هست، شما میدونید اول صفت حیاته، بعد صفت چیه؟ علم، بعد قدرت. اول باید موجود حی باشد تا ما بتونیم علم و قدرت رو بهش نسبت بدیم. بله، غیر از اینه؟ ولیکن در مقام اثبات برعکس عمل میکنن، اول علم و قدرت رو اثبات میکنن، بعد حیات رو از اون دو نتیجه میگیرن. طبق بیانی که بنده خدمت شما گفتم، میان مقام ثبوت و اثبات تفاوت نخواهد بود. یعنی همان گونه که در مقام ثبوت یعنی در خارج اول صفت حیاته و بعدن علم و قدرت معنا پیدا میکنه، یعنی اول باید موجود حی باشد بعد متصف به علم و قدرت بشه، در این حال در مقام اثبات هم ما اول صفت حیات رو اثبات کردیم، چون حیات رو تعریف کردیم به موجود از آن جهت که منشأ اثر است. لذا سنگم حی است. چرا؟ چون سنگم وجودی است که منشأ اثر. لذا مقام اثبات و ثبوت یکی شد. اینم یک نکته. خب پیامد چهارم، برخلاف دیدگاه ملا صدرا که همه صفات ثبوتی ذاتی را به صفت وجوب برمیگردونند، در این دیدگاه مرجع همه صفات ثبوتی صفت ظهور خواهد بود. چرا؟ چون وقتی به صفت وجوب برگردونیم، دیگه شما صفات کمالی علم، قدرت و حیات رو نمیتونید به موجودات دیگه نسبت بدید. دقیقاً، مگر اینکه حرف ملا صدرا رو توجیه کنیم، بگیم مراد ایشون که صفات کمالی و ثبوتی و علم و قدرت و حیات رو برمیگردونن به وجوب، منظورشون علم مطلق، حیات مطلق و قدرت مطلقه. این درست میشه. حالا در ظاهر عبارت ملا صدرا نیست، ولی خب میشه این توجیه رو برای سخن ملا صدرای بزرگ و بزرگوار ذکر کرد، چون کلام بزرگان رو ما تا جایی که میتونیم باید توجیه کنیم. ولیکن اگر اومدیم به ظهور برگردوندیم، شما این صفات رو برای همه موجودات میتونید نسبت بدید، صفات ذاتی خدا را. منتها به حکم تشکیک هر موجودی مرتبه وجودی خاصی خواهد داشت. و فرقش اینه، حالا توضیح اضافی رو گفتم براتون، این متن رو خواهم گذاشت که مطالعه بکنید. پیامد بعدی چیه؟ پیامد دیگه اینه که میان ذاتی بودن اراده و مشیت و تغایر مفهومی اراده از علم سازگاری ایجاد میشه. اولا اراده و مشیت رو گفتم معمولا مترادف به حساب میارن، ما جدا کردیم. ثانیا اینکه اراده و مشیت صفت ذاتیه و هم اراده از علم با علم تغایر مفهومی داره جمع میشه. علامه طباطبایی در اون سخن ملا صدر رو اشکال میکنن، میگن آقا شما اراده رو به علم برمیگردونید، هم ملا صدر هم ابن سینا. بعد میگن در حالی که ما از معنای اراده معنایی میفهمیم غیر از معنای علم. این اشکال علامه در نهایه هست. پاسخ اینه که اگر مراد ملا صدر و ابن سینا این باشه که اراده به ماهی اراده، صفت اراده همان علم به ماهو و علم است، و این اشکال علامه وارده، چون علم به ماهو و علم یه معنا دارد، اراده به ماهی اراده یه معنای دیگه. ولی اگر مراد این بزرگواران یعنی ملا صدر و ابن سینا این باشه که علم از مبادی اراده است، یعنی اراده یک صفتی است که اگر بناس یه فاعلی متصف به اراده و مرید بودن بشه باید عالم باشد تا بگیم مرید، یعنی علم از مبادی اراده است، نه اینکه علم دقیقاً این اراده است. لذا در اراده یه بار معنایی اضافی، یه اعتبار معنایی زائد خوابیده. علم خدا به اعتبار اینکه منشأ صدور فعله مثلا گفتن اراده است. البته ما به گونه دیگه تبیین کردیم اراده رو ها. میخوام بگم که اگر اعتبار معنای علم با اعتبار معنای اراده متفاوت باشه، دیگه نمیشه گفت که ملا صدرا و ابن سینا اراده را همون علم دانستن، بلکه باید بگیم ملا صدرا و ابن سینا علم را از مبادی اراده دانستن، نه اینکه اینها رو مترادف به حساب بیارن. حالا تفصیلش رو بعدا میتونید بخونید از من. خب اینم گفتم خدمتتون. پیامد دیگه اینه که تغایر مفهومی میان مشیت علم که در برخی روایات بهش اشاره شده تبیین عقلی پیدا میکنه، دیگه نار نمیتونیم مترادف بگیریم. و مطلب دیگه این که اراده به اون معنایی که به معنای اختیار ذاتی میشه صفت ذات. دقت میکنی؟ بله. اینجا حرف آیت الله جوادی رو نگاه کنید، بنده این عبارت ایشونو براتون بخونم. این عبارت اگر گفتیم، ببین اینجا از کلام آیت الله جوادی استفاده شده، اگر گفتیم خداوند دارای اراده است، معنایش این است که خداوند فاعل مختاری است که هیچ گونه اکراه و اجباری در افعال خود ندارد. این معنای از اراده را که آیت الله جوادی عاملی فرمودن دقیقاً میشه همون اراده به معنای صفت ذات، که معلوم میشه که آیت الله جوادی هم اراده رو به دو اعتبار هم صفت ذات میدونن هم صفت فعل. دقت کردین؟ خب مطلب بعدی هم در ضمن مطالب توضیح دادم، دیگه خسته کننده نشه، سعی کردم در یک جلسه جمع بکنم مطالب را. خب اگر سوالی هست در خدمتتون هستیم، چون سطح مباحث در این نشست‌های علمی بالاتره، بنده قبلا هم خدمت آقای توکلی عرض کردم، انتظار خدمتشون گفتم انتظار این هست که دوستانی که مباحث کلام و فلسفه را خواندن، به ویژه طلاب سطح 4 شرکت بکنن، حالا سطح 3 و مخصوصا سطح 4 انتظار داریم در این نشست‌های علمی شرکت بکنن و روی این مباحث تأمل بکنن که ان شاء الله سبب در واقع چی بشود؟ گسترش علم و پیشرفت علم بشه در مباحث کلامی و فلسفی. خب اگر سوالی هست، حالا من اینجا بحث رو به پایان میرسونم، اگر سوالی هست در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.